به برداشت وجه از حساب ما.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای طباطبایی گرامی. دوستان، گفتگوی من با آقای طباطبایی وکیل متخصص جرایم رایانه‌ای رو میشنوید. آقای طباطبایی، خب پلیس فتو میگه که به سرشماره‌های ارسالی هر پیام دقت کنیم، ولی خب از طریق خرید اینترنتی هم کلاهبرداری صورت میگیره دیگه، یا حتی سوء استفاده از یک عکس خصوصی. خب آدم باهوش به نظر شما کیه که هیچ وقت سرش کلاه نمیره؟
از نظر من آدم باهوش کسیه که به همین توصیه پلیس فتا دقت بکنه، به سرشماره‌های ارسالی حتما دقت بکنه، سرشماره‌های ارسالی راهور که مربوط به جریمه است، سرشماره ارسالی عدلیران که مربوط به قوه قضاییه است، سرشماره مربوط به پلیس که مربوط به پلیس هستش، و بقیه سرشماره های معتبر رو دقت بکنه. اگر از یک شماره تلفنی برای شما پیامی اومد، اگر از یک سایت غیر معتبری برای شما پیامی اومد، از جایی پیامی اومد که نمیشناختیدش، به هیچ عنوان کلیک نکنید روی لینک، و لینک رو مخصوصا توی گوشی های اندرویدی باز نکنید. در واقع آدم باهوش کسی هستش که به هیچ عنوان روی این لینک ها کلیک نمی کنه و دقت می کنه، تحت تأثیر این مهندسی اجتماعی قرار نمی گیره، ترغیب نمیشه، تحریک نمیشه، نمی ترسه، و بعد از اون اقدام می کنه به اینکه آیا حالا این پیام رو باز کنم، آیا این نرم افزار رو نصب کنم. مثلا دوست من یه نرم افزاری برام می فرسته، خب هیچ دلیلی نداره، هیچ آدم عاقلی نباید بیاد نرم افزارهایی که معتبر نیستن اونها رو نصب کنه. بسیاری از این نرم افزارها آلوده هستند و میتونن باعث ایجاد مشکل بشن.
بازم تشکر میکنم از پاسخهای شما جناب آقای طباطبایی، و آخرین پرسشی که از خدمت شما دارم اینه که در صورت وقوع چنین اتفاقی و اگر کلاهبرداری سراغ ما بیاد و فریب کلاهبرداران سایبری رو بخوریم، بلافاصله چیکار کنیم؟
اگر دچار در واقع حادثه‌ای در این رابطه شدیم، اگر قربانی جرمی در این رابطه شدیم، اون چیزی که مهم هست و اولین نکته‌ای که مهم هست اینه که به هیچ عنوان ادله جرم رو پاک نکنیم. پیام‌هایی که بینمون رد و بدل شده، پیام‌هایی که وجود داره، کارهایی که انجام دادیم، اینها رو بذاریم رو گوشی بمونه. اینها رو به هیچ عنوان پاک نکنیم، چرا که هر کدوم از اینها میتونه یک سرنخ باشه برای پلیس و دستگاه قضایی تا بتونه مجرم رو دستگیر کنه. بلافاصله اقدام بکنیم با ارتباط گرفتن با پلیس، پلیس فتا، و اگر پول از حسابمون رفته بهشون اعلام بکنیم که این پول از حساب ما برداشت شده، درخواست بکنیم که حساب مقصد رو مسدود بکنن تا پول از اون خارج نشه، و در ابتدای وقت روز بعد اقدام به طرح شکایت بکنیم و از طریق پلیس موضوع رو پیگیری بکنیم که بتونن اقدام بکنن و نسبت به شناسایی شخص مجرم در واقع اقدام لازم رو انجام بدن. ولی خب استحضار دارید، خب این هم خودش یک فرایند طولانی ممکنه باشه، چرا که فضای مجازی فضاییه که برخلاف فضای حقیقی که کلاهبرداری توی محل صورت میگیره، دزدی توی محل صورت میگیره، ممکنه من توی تهران باشم، سارق مثلا توی یک شهرستان دور افتاده‌ای باشه که پیدا کردنش کار خیلی سختی باشه. برای همین بهترین کاری که میتونیم بکنیم پیشگیریه، مراقبت، مواظبت، و اینکه دانش فضای مجازی خودمون و امنیت فضای مجازی خودمون رو بالا ببریم، روی هر لینکی کلیک نکنیم، هر اپلیکیشنی رو، هر نرم افزاری رو دانلود نکنیم، و مراقب باشیم که گوشیمون آلوده نشه.
سپاسگزاریم از شما آقای طباطبایی از راهنمایی‌های حقوقی شما. امیدوارم که همه ما با توجه به آنچه که شما فرمودین و همینطور تذکراتی که پلیس فتا همواره داره و ارائه می‌کنه، بتونیم هوشمندانه‌تر از تکنولوژی و فناوری‌های نوین استفاده کنیم. با شما خداحافظی می‌کنم و بدرود. اینجا همچنان افق روشن در ادامه بسته خبری افق روشن.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. پلیس فتا به صورت شبانه روزی فضای مجازی رو رصد کرده و با هر گونه فعالیت مجرمانه در این حوزه برخورد قاطع خواهد داشت. از تمامی هموطنان تقاضا میشه در صورت مشاهده هر گونه لینک مشکوک یا وقوع موارد کلاهبرداری، موضوع رو بلافاصله از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس 096-380 گزارش دهند. همچنین تاکید می‌شود یک کلیک اشتباه بر روی لینک‌های جعلی می‌تونه به بهای از دست رفتن سرمایه و اطلاعات هویتی کاربران تمام بشه. بنابراین آگاهی کلید اصلی امنیت در فضای مجازی است. راه اندازی دادسرای تخصصی ویژه جرائم رایانه‌ای در شیراز. دادسرای تخصصی ویژه جرائم رایانه‌ای با هدف رسیدگی تخصصی به پرونده‌های جرائم سایبری در شیراز راه اندازی شده. آقای سبزلون، کارشناس فضای مجازی پلیس فتای فارس:
دو سالی هست که با موضوع لینک‌های آلوده ما در فضای مجازی مواجه هستیم و کلاهبرداران و مجرمان سایبری از طریق همین لینک‌های آلوده متأسفانه اقدام به کلاهبرداری و برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندانمون می‌کنند.
فریب تبلیغات مجازی را نخورید. تبلیغات مجازی فریبنده و اغواگرانه میتونه ما رو به دام کلاهبرداری، هدررفت سرمایه و حتی تهدیدهای امنیتی بکشانه. وعده‌های تخفیف‌های عجیب و پیشنهادهای محدود اغلب ترفندهایی برای فریب کاربران و سوء استفاده از اعتماد اونهاست. قبل از کلیک کردن و خرید حتما دقیق بررسی کنید، اطلاعات فروشنده رو بسنجید و هیچگاه تحت فشار زمان یا شرایط مخفی قرار نگیرید تا از آسیب‌های اجتماعی و مالی این روش‌های تبلیغاتی محافظت بشید. و توهین یا افترا، فرقی که باید بدانید. توهین یعنی کوچک کردن شخصیت شما با الفاظ یا رفتار، اما افترا یعنی دروغ بستن و نسبت دادن جرم به شما. هر دو در اینستاگرام و فضای مجازی قابل پیگیری قانونی هستند. برای شکایت اول باید شکوایی تخصصی تنظیم کنید و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از توجه و همراهی شما.
دوستان و همراهان برنامه افق روشن، جای شکی نیست که مجرمان سایبری برای انجام کارهاشون و جرایمی که مرتکب میشن انگیزه های مادی و مالی دارن، اما بر اساس تحقیقات جدید در دنیای مجازی بازیگران شروری وجود دارن که به خاطر غرور یا تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی به سمت جرایم دیجیتالی هدایت میشن. تحقیقات نشون میده که انگیزه های اصلی جرایم سایبری در برگیرنده عوامل اجتماعی و اقتصادی، مهارت های کافی، عوامل روانی مثل انتقام یا حس غروره. اما باید به یاد داشته باشیم که روش های کلاهبرداری با شرایط تغییر میکنه. اگه شرایط جنگی باشه، کلاهبرداران از روش هایی که مردم به اون سمت سوق داده میشن استفاده میکنن و با توجه به نیاز مردم و بازارهایی که مردم به اون گرایش پیدا میکنند، روش های کلاهبرداری هم خب متفاوت میشه. یه روز مردم به سمت بازار نقره میرن، یه روز به سمت بورس میرن، یه روز به سمت طلا کشیده میشن. کلاهبرداران هم این ساختارها رو مهندسی اجتماعی میکنند. خلاصه این که باید به خاطر داشته باشیم که بیشتر کلاهبرداری ها اغلب با مبالغ کم رخ میده. درود بر شما، امیدوارم که همیشه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
کمی شرجی کمی گرمای بوشهر یه کشتی رو تن آروم دریا یه بندر قدمتش تاریخ دریا دلم یزله میخواه با شعر خیام بیپیچه تو سرم صدای دما رو دریا بشنوم نیمه جاشو دلم شربه میخواه با لحن بخشو رفیق و یار و همدل با تو باشم تو ای خاک همیشه سر بلندم میخوام با تو کنار تو بخندم تو ای خاک همیشه سر بلندم میخوام با تو کنار تو بخندم مثل شالو میچرخم دور دریات برم قربون اون شرجی و گرمات مونه عاشق هنو با سینه ی چاک اسیر خاک تو که تو می بهترین خاک دلم دریا میخواد دریای بوشهر کمی شرجی کمی گرمای بوشهر دلم دریا میخواد دریای بوشهر کمی شرجی کمی گرمای بوشه
مشترک گرامی
ساعت استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید
با تشکر از شما
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان ارتفاع.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان ما پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه شنونده قاب واژه باشید.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونید. خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شما هموطنان خوب و مهربان و ادب دوست. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. آموزه.
فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت. اگه کسی نتونه به زبان مادری آموزش ببینه و متنی بنویسه، روند شناخت مختل میشه. اینجاست که اختلال هویت پیش میاد. درسته که آموزش و فراگیری زبان دوم، آشنایی با دنیای روز و پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد فردی رو هموار میکنه، اما بایستی به این نکته توجه کرد که زبان دوم عمق نداره و زبان مادری بخش مهمی از هویت انسانه. در حوزه فرهنگ و هنر، زبان مادری حرف نخست رو میزنه و به تفکر آدمی عمق میبخشه. ما به واسطه زبان مادری در جامعه با سایرین ارتباط برقرار میکنیم و لازمه که به طور کامل به اون مسلط باشیم. در حال حاضر حدود 8 میلیارد آدم تو این کره خاکی زندگی میکنن و تقریبا 6000 زبان وجود داره. نزدیک 40% این زبانها در حال انقراض هستن. وقتی زبانی از یادها بره، در حقیقت یک فرهنگ رو به نابودیه. زیبایی طیف گسترده فرهنگها در کنار هم بسیار خیره کننده است، همچون ترکیب رنگها که به غایت زیباست. سپاسگزارم از همراهیتون.
یادمان باشد پدران و مادران ما قرنها زیر سم اسبان و شمشیر دشمنان به فارسی سخن گفتند، تا ما امروز ایرانی بمانیم و فارسی سخن بگوییم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوام در رابطه با دو کلمه‌ای که در تلفظ و نوشتن یکسان هستند اما در معنا متفاوت هستند با هم دیگه صحبت بکنیم. دو واژه‌ای که با توضیحاتی که دادیم، یکی فارسی و دیگری عربیه. اما واژه زهر که فارسی هست به معنای سمه. حافظ میگه که اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. اما زهر با همون تلفظ که اتفاقا کلمه عربیه به معنای شکوفه است، در متون فارسی بیشتر به صیغه جمع به کار میره، به صورت ازهار. در کتاب بختیارنامه هم اومده: اکنون قبار حزن میبینم بر ازهار حزن نشسته، و گرد فکرت میبینم بر ورد ملاحت جمع شده. دوستان عزیز، با رعایت همین نکات ناچیز به هویت و اصالت واژه‌ها احترام بذاریم.
فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. نوواژگان.
بازم که عکس تار شد.
خب لنزش تمیز کن، دست چرب بوده خورده کثیفش کرده.
اینا جملاتی بود که بین پدر و مادر عزیزم رد و بدل شد. خب شاید با خودتون فکر کرده باشید من بیکار نشستم و هیچ مداخله‌ای نکردم، ولی باید بگم خیر، اینطور نبوده. بدون معطلی پریدم وسط بحث علمیشون و با صدا صاف کردن گفتم اول باید بگم که نور توی این مکانی که ایستادیم کمه و دوم هم این که لنز نه، عدسک. عدسک اون کلمه درستیه که باید به کار ببرین و فرهنگستان زبان فارسی جایگزینش کرده. پدر گرامی سری به مامان خانم گفت خب راست میگه دیگه، لنز چیه؟ بده من گوشیو بذار لنزشو یعنی چیزه اون عدسکشو تمیز کنم، بعدم برو اون ورتر تو نور وایسا عکست خوب شه. همونجا طبق معمول همیشه به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه لنز از واژه جایگزین فارسی اون یعنی عدسک استفاده کنیم، تا اینطوری فارسی رو قشنگ حرف بزنیم. درست نمیگم؟
ما به واسطه زبانی که با آن سخن میگوییم هویت قومی و ملی پیدا میکنیم. علاوه بر این زبانها و گویشهای مختلف در شکلگیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورتی یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می دهد. ادب نوش.
درود بر شما، من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. متاسفانه یکی از اشتباهات رایج نوشتاری در فضای مجازی که به وفور دیده میشه اینه که به جای کلمه خرد به معنای کوچک از کلمه خرد به معنای خوردن استفاده میکنن. مثلا خرد مهارت رو یا پول خرد رو حتی به شکل اشتباه با خرد می نویسن که کاملا اشتباهه. عزیزای من، نوشتن خرد با او استثناء به معنای خوردن، مثل من بستنی خوردم، آنها نهار خوردند، و نوشتن خرد با خ و او و بدون او استثناء به معنای کوچک بودنه، مثل کلمه خرد سال، خرد فروشی، خرد مهارت و پول خرد.
خداوند رو سپاس که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشیم. تن و جانتان سلامت.
خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سرد تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلبش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر،
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام،